خب سلام به همگی. من یادم رفته بود دکمه ضبط و دقیق بزنم اول کار برای این برنامه جلسه فصل یکمون، برای همین حالا من اینجا براتون اون تیکه که خونده بودم و میخونم. یه مقدار متاسفانه بحث منصوره رفت که حالا در دست رفت متاسفانه دیگه. فصل یک، حدیث آغاز روزگاران. خردمندان آوردند که نخستین نبرد پیش از شکل‌گیری کامل آردا رخ داد، پیش از آنکه رستنی بروید و یا موجودی بر زمین گام نهد، و زمانی دراز برتری با ملکور بود. اما در میانه نبرد مینوی پرتوان و بیباک صدای نبرد را در قلمرو کوچک از آسمان برین شنید و به یاری والار آمد و آردا از صدای خنده او پرگشت. چنین آمد تولکاس نیرومند که خشم او همچون بادی توفنده می‌گذرد و ابرها و تاریکی را از برابر خیش می‌تاراند، و ملکور از برابر خشم و خنده او گریز گرفت و آردا را ترک گفت و دورانی طولانی صلح و آرامش برقرار گردید و تولکاس آنجا ماند و یکی از والار قلمرو آردا گشت. اما ملکور در تاریکی بیرون برای شکست خیش به سوگواری نشست و نفرت او از آن پس تا ابد معطوف تولکاس شد. در آن هنگام والار نظم را به دریاها و زمینها و کوها آوردند و یاوانا سرانجام بذرهایی را که از مدتها پیش تمهید دیده بود در آردا نشاند، و چون آتشها مخور گشت یا زیر تپه های کهن مدفون گردید به روشنایی نیاز افتاد و آوله به خواهش یاوانا دو فانوس گران از برای روشنایی سرزمین میانه ساخت که در میان دریاهای محیط بنا کرده بود. آنگاه واردا فانوس ها را پر کرد و مانوه متبرکشان ساخت و والار آنها را بر روی ستونهای بلند نهادند، ستونهایی بس رفیع تر از کوههای روزگار پسین. فانوسی را نزدیک شمال سرزمین میانه برافراشتند و آن را ایلوین نام نهادند و دیگری را نزدیک جنوب برافراشتند و آن را اورمال نام کردند، و روشنایی فانوسهای والار بر روی زمین جاری گشت چنان که همه جا روشن شد و گویی صبحی سرمدی از راه رسید. آنگاه بذرهایی که یاوانا کاشته بود به صورت از خاک بردمید و بالید، و اینک رستنی های گوناگون بزرگ و کوچک، خزه و علف و سرخس های بلند و درختانی که بر تارکشان ابر نشسته بود چنان که گویی کوههایی زنده اند، اما پاها پوشیده در حاله ای از سبزی برآمدند. آنگاه در دام پرید آمدند و در دشت های پوشیده از علف یا رودخانه ها و دریاچه ها مسکن گزیدند یا در سایه های بیشه ها گام نهادند، و هنوز هیچ گلی نشکفته بود و هیچ پرنده‌ای نغمه سر نداده بود، چرا که اینان در آغوش یاوانا انتظار زمان خیش را می‌کشیدند. اما فراوانی از تخیل یاوانا بود و هیچ کجا غنی‌تر از بخش‌های میانی زمین نبود، جایی که روشنایی دو چراغ به هم برمی‌خورد و می‌آمیخت، و از آن پس جزیره آلمارن در دریاچه بزرگ نخستین منزلگاه والار گشت، هنگامی که همه چیز جوان بود و سبزه نوخاسته هنوز در دیده سانعان مایه اعجاز می نمود و آنان زمانی دراز خرسند بودند.
نه این قالب حدیث را آغاز روزگارم و همطور که به گفت اولش خشنگ شروع میشه، خوبه مثلا طول پاس میاد و اینا، بعد کم کم شروع میکنه به بهر ریختن. و حالا ما ملکور رو تا اینجا داشتیم که مثلا یک فکرای مثلا عجیبی داشت، نمیدونم معطوف به پوشی بود و میگن سعی میکرد مثلا حالا رو دست مثلا ارو و سایر بالا بیاد، بعد حالا شروع میکنه کم کم فعالیت هاشو و همونطور که حالا گفتن نخستی نبرد پیش از شکل گرفتن کامل آردا رخ داده و دیگه ملکور شروع میکنه همچین کاراشو. و حالا ما هم قبلا گفتیم که اگه دوستان زور داشتن بحث قبلی ما تو بحث قدرت و اینا گفتیم که ما مثلا یه ابرقدرتی داریم به نام ملکور و یه سری جلوش هستن، بالاخره مانوه هست، باردا هست، و بعد میرسیم به تولکاس که تولکاس در واقع میاد توی قدرت فیزیکی حریفش میشه و شاید مثلا گفته بشه که یه امیدی مثلا دوباره از این لحاظ به جمع والار اضافه میکنه. بعد ما میریم جلوتر، یه مقدار جلوتر که میریم شروع میکنه مثلا در مورد فانوس ها گفتن یا حالا کارهایی که یاوانا برای مثلا وارد انجام میده. خیلی ها مثلا خیلی هاش ایده یاواناه و آوله همکاری میکنه باهاش. حالا یه بحثی که داریم در مورد همین همکاریایی که اینا با هم دارن، و بعد شروع میکنه باز یه سر از وارار گفتن، و آخرش دوباره یه بحث چالش برانگیز میاره و میاد سراغ آدمیزاد ها و توضیح میده که مثلا الفا در مورد آدم ها چطور فکر میکنن. چون همونطور که میدونید و خیلی از دوستان اشاره کردن، ما دیگه داریم از زبون مثلا روایت الفا اینا رو میخونیم، و یه جورایی مثل آینور زنداله نیست که والار تعریفش کرده باشن، یا آینور در واقع. و ما داریم میبینیم که مثلا الفا چه چیزی دارن، چه نگاهی دارن به آدم ها. و میان اینجا میگن که حتی مثلا در مورد نگاه مانوه هم میگن، و باز مثلا از چیزایی که بهشون داده شده، مثلا این قسمتی که من الان دارم میبینم گفته که الفا تا به گاه مرگ جهان نمیرن مگر آنکه کشته شوند یا عمرشان از اندوه فرو پاید، و آنان در معرض این هر دو مرگ ظاهری هستند و با مردن در تاراهی ماندو سروانی رو گل می آید فنان فنان فنان، اما آدمیزاد به راستی می میرد و جهان را ترک می کند. از این رو بنی آدم را میهمان یا بیگانه خواندند. مرگ تقدیر ایشان است. و اینجا می رسیم به یکی از مهمترین اصطلاحایی که توی داستان، نه تنها اینجا، حتی توی دوران دوم، توی دوران سوم خیلی تاثیر گذاره. و اینجا نوشته موهبت ایلوواتار، و ما ندیدیم که اینو برای بقیه خیلی به کار ببرن، اینو برای این انسان ها به کار میزنن. حالا موهبت ایلوواتار چیه؟ میریم که مثلا توی دستی بعدی داشته باشه. باز من میکروفون میدم دست سلوه، نمیتونم چند داره صحبت کردم، من میکروفون میدم دست سلوه و بریم برای سایر بخشم.
خب ممنون منصور جان. طبق برنامه‌مون الان یه تایم کوتاهی داریم، حالا کلا کوتاه برنامه، یه برنامه‌ای داریم برای که نظرتون در مورد این فصل بگید. حالا اگه سوالی هست، بحثی هست که ممکنه خارج این فصل باشه، اونجا براش حالا تایم تا یا تو این جلسه یا جلسات دیگه خواهیم داشت. اگه در مورد این بحث سوالی دارید، نظری دارید، می‌خواید بگید خب مثلا این فصل خوشم اومد نیومد، چه می‌دونم بخش تولکاتش خوب بود، ممکنه بخش تولکاتش از کدوم افسانه گرفته شده باشه، چیزایی که به نظرتون در مورد پس جالب بوده رو بهمون بگید. اگه میخواید که دستتون بالا بکنید که تو نوبت بدین صحبت کنید و هم استفاده ببرید. خیلی ممنون. بهنام جان الان میتونید صحبت بکنید، بفرمایید.
بهنام داری؟ سلام، شما شبتون بخیر. من فکر میکنم این فصل خیلی نمیتونیم جدا بدونیمش از فصل قبل، یعنی یه جورایی میشه گفت دقیقا ادامه همون فصله. البته خب یک نقطه آغازی رو داره و اون هم شروع شدن زمانه، مبحث خیلی مهمیه که توی اینجا اشاره شده و واسه خود من خیلی جالبه که خودن یک مفهوم جدید رو تالکین سعی کرده برایش تعریف کنه، یعنی مثلا خورشیدی بوده، ماهی بوده، گرچه فکر کنم خود الوه یه بار گفتش که این ایده رو میخواستش انجام بده و از همون ابتدا خورشید ماه بوده باشه، دقیقا یادم نیستش. اما من این ایده رو خیلی دوست دارم. فکر میکنم که این سه چهار فصل اول در واقع میشه گفت همشون یک فصلن، فقط یک سری اتفاقات خیلی مهم اومدن تفکیک شدن، و یعنی اتفاق خاصی که مد نظر ما در واقع از اومدن الفا و بیدار شدن اون میشه، ولی این فصل من خودم خیلی خیلی دارم.
خیلی ممنون بهنام جان. آره اون چیزی که اشاره کردی، حالا برای کسی رسی ها ممکن ندونن، تارکین چندین سیلمارلیون نوشت و چندین نسخه مختلف حالا در طول زمان از اولی که شروع کرده بود تا آخری که اومد نوشت، و اینها که حالا توضیحات بیشترش داخل اون مستند پژوهشی تارکین هست، داخل کانال و سایت و همونجا گذاشته بودیم. اگه خواستین مورد داخل گروه بعدا میتونید بپرسید از اون. حالا جالبه بحثش کلا، مطلب خود کریستوفر بهتر از من میتونه شرح بده، خیلی مستند براتون میگه. کسی دیگه میخواد در مورد این فصل صحبت بکنه دستشون رو لطفا بالا بکنیم بکنن که بتونیم ادامه بدیم.
کسی سوالی نداره در مورد این خیلی بحث مطرح کنه، اگه نباشه که خودمون اگه چیز داشته باشیم در مورد این فصل بگیم و بریم سراغ چیزهای جلوتر. نه ترسید صحبت کردم، ترس نکست.
یه نفر
دستشو بلند
کرده، اگه رضا فکر میکنم دستشو بلند،
اگه میبینیم
رضا
من نمیبینم کسی رو
ماسک کردن بزنیدم پریدی و صدا قد شد
بفرمایی بسیرم
من دستان ندارم
بزا رفت بچه اگه صحبت نمی کنم دعوا را می
نمیدم سلام
من صحبت خواستی ندارم، فقط میخواستم یه اشاره کوچیک کنم به قضیه تولکوس که اینو مثلا تولکی میاد در مقابل مرکو قرار میده، میگه یک والو خیلی قدرتمنده، چرا که مثلا با اون خنده و مثلا شادیش پلیدی مرکو رو پس زد و مرکو هم برای ازش کینه گرفت که مثلا اینطوری شد. اینا خواستم میگم که خب میتونیم از این یه نتیجه بگیریم که واقعا توی زندگی خودمون هم به کار ببریم، یا مثلا یه جوری آموزنده باشه. اصلا تولکوس برای من همیشه آموزنده است. من
خیلی ممنون رضا جان. کس دیگه آیه سخن لطفیان بفرمایید. الان تو سوال آقا سخن
صدامو دارید؟
بله بله فهمت.
بله سلام، شب همگی بخیر. من سیدماریلیون ترجمه خانم واثقی پناه رو چند سال پیش تهیه کردم و با اینکه دو بارم فقط خوندمش، اگر بخوام برای کسی چیزی ازش تعریف کنم شاید فقط یک کلیگویی باشه از دوستانم که بخوام اونا رو دعوت کنم برای دنیای تالکین. اما چون تازه به جمعتون اضافه شدم و نمیدونم دقیقا کدوم فصل رو شروع کردید، میخواستم فقط راجع به موضوعی که خیلی برای من جلب توجه کرد، چون من مدتی کلاس داستان نویسی بودم، روزی استاد از ما خواست که یک توصیفی از بو انجام بدیم و واقعا اونجا بچه ها درمونده بودن. توی اوایل داستان سیلماریلیون ما خود تالکین یک راجبه صحبت هایی میشه از حساب شکلگیری ترانه ها و آینه ها، و بعد موقعی که این نوت ها میان کنار همدیگه قرار میگیرن، این واقعا به نظر من یک توصیف بود که مشخص میکنه اون شالوده کار تالکین رو، که به نظر من تونستم از این بعدا توی توصیف اون بوم برای استادم استفاده کنم و واقعا به کار من اومد. از این بابت من خیلی خوشم اومد، خواستم فقط هم گفتم اگر امکانش هست بعدا راجبین هم صحبت بشه. ممنونم.
خیلی ممنون. آره حتما میشه در مورد صحبت حالا چه میشه صوتی باشه، چه میتونه مثلا به صورت داخل گروه مهانکسار باشه که داخل برای این چیز گروهه. حالا اگر کسی نیاز داشت دست رو بالا بکنه موقعی به نام بفرم ادامه این صحبتی داشتی صدت هم
بچه ها ببینید که من بازم دارم صحبت میکنم. فکر میکنم بیشتر بچه ها امشب شنوندن، البته یه مقداری هم کانکشن دچار ایراده، من خودم سخت کانکش بدم. بگذاریم، من یه مطلبی که واسم خیلی همیشه سوال بوده اینه که این زوجایی که ما بین والار میبینیم، مثلا یاوانا و آوله، حالا وارد و مانوه که خیلی راجع به صحبت کردیم، تولکاس و نسا، اینا میخواستم ببینم که به نظر شما چه دلیلی داره که تا این رو با هم دیگه کرده، مثلا خصوصیات اخلاقی با هم دیگه مشترک دارن، یا مثلا نه خب آوله کسیه که والاییه، که والای صنعتگری و
مسائل مربوط به صنعت و بیابانا والای مربوط به گیاهان و رستنی هاست. میخواستم ببینم به نظر شما این ارتباطی که بین همسرها هستش، بین والارها، بیشتر روی چه اصلی استواره؟ مرسی.
خیلی ممنون بهنام جان. حالا یه بحث ممکن احتمالا طولانی تر منصور در موردش داره، حالا جز بحثایی که میخوایم انجام بدیم اگه بهش رسیدیم در مورد خود این والار صحبت میکنیم. ولی در مورد آولو یاوانا خود کتاب یه جورای جالب توضیح میده کامل که قضیه چیه. صفحه 48 فکر کنم، آره داشته باشیم، 48-49 میاد میگه که توی ساختنی ها، حالا دیگه مهم نیست اون چیز ساختنی که کلا چیز وجودی، چی میخواد زنده باشه، مثلا مثل درخت باشه، مثل گیاه باشه، یا میخواد غیر زنده باشه، مثلا کوه باشه، یا هر چیزی که به این شکل در باشه، باید کلا متصل بشن به این زوج. این هر چیزی که وجود داره از لحاظ فیزیکی بس میشه به این دو تا زوج، حالا زنده باشه میشه اون ور، غیر زنده باشه میشه به این ور. حالا بینشون بازم فاصله میفته که مثلا اوله فرصت پیدا میکنه خلق بکنه مثل دورفا و اینها که زنده نیستن از نظرش، ولی خب زنده شون میکنه، بعد همین زنده کردنش جالب میشه، اینا رو زنده میکنه، وارد بحث قدرت یابانا میشه و داخل همون دخالت میکنه. سر همینه که یابانا یه جوری ده میکنه، میره با مانده صحبت میکنه، میگه چرا داری این کار میکنه. خانم هلیا بفرمید. خانم هلیا حالا یک سوالی داشتیم بگید، میکروفون فعلا بازه. بسیار دیگه سوالی در مورد یا بحثی در مورد این داشت.
سلام.
سلام بخیر.
میخواستم یه به نکته خیلی قشنگی اشاره کردم، من تا بازش دقت نکرده بودم، پیوند یاوانا و آوله، به خاطر اینکه به نظر پیوند صنعتگری و طبیعت میرسه که فکر نکنم زیاد بهش پرداخته شده باشه جایی. برعکسش چون ما با سارومان داریم مثلا که صنعتگری رو بیش از حد پیش میبره و طبیعت رو نابود میکنه و انتقام میکنن علیهش، این به نظر میرسه که نشون میده که صنعتگری و طبیعت با هم میتونن تو هارمونی باشن و پیوند داشته باشن و مثلا موجودات زنده هوشمند این انسان ها و الفا توی طبیعت بتونن خلاقیت خودشون رو به خرج بدن و چیزهای خودشون رو اختراع ابداع کنن ولی صدمه هم نزنن به طبیعت. خیلی نکته جالبی بود. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم در مورد وجود نیناه، البته اینو یه کس دیگه بهش اشاره کرد یادم نیست کجا، که خیلی چیز جالبی بود چون توی میتولوژی دیگه همچین چیزی نداریم، کاراکتری که معادل نینا باشه. و این کار قشنگی بود که تاکین انجام داد که موسیقی نینا رو در هارمونی و همراه با موسیقی های دیگه تو آفرینش آورد که آفرینش با غم و ناراحتی پیوند خورده، ولی از این ناراحتی خرد در نهایت به دست میاد و آرامش هم توش هست که وقتی به خرد میرسه. و کاراکتریه که من واقعا دوستش دارم نینا. همین.
خیلی ممنون. حالا یکی در مورد ادامه بحث در مورد همین هنوز صحبتی داره میتونه از شانز بالا بکنه، چون هنوز یاد فرصت هست برای این بخش.
من یه نکته همین در بحث والاره بگم، یه نکته کوتاه. البته اینکه ما میبینیم این فصل مستقیما با بحث تولکاست شروع میشه که حالا البته مثلا توی بحثای طرفدار من میبینم خیلی والاییه که کمتر از بقیه مورد توجه طرفداراست، شاید به خاطر اینکه ما تو داستان کمتر میبینیمش و با فرزندان ایرو کمتر در ارتباطه. ولی اون والایی که در واقع خود تالکین میگه، ملکور تا زمانی که به خواب نرفته قصد همده رو به اون فانوس‌های آردا اجرایی نمی کنه و به نظر من نقش خیلی مهم می داره که باید بهش توجه کنیم، حالا هرچند خیلی کمتر بهش پرداخته میشه، اما اینم به نظرم نکته ای بود که باید میگفتم.
آره کلا بحث اولویا کنا جالبه. حالا اولویا نقشش یه مقدار بیشتر مفیده تا مضر. توی نسخه قبلی مثلا طرف سرزمین من نگاه بکنیم یه جورایی ناخواسته خیلی اشتباهات سر میزنن، همین الانش هم داریم، مثلا سارون رو داریم شاگردش بوده، سارومان رو داریم شاگردش بوده، دورفا رو داریم اون خرابکاری ها رو میکنن، حتی قضیه فانوس ها رو داشتیم که در اصل حواسشون نبوده این فانوس ها داغن، والار میان فانوس ها رو میزنن روی پایه های یخی، بعد پایه یخی آب میشن، بعد میریزه وسط زمین، حالا بیاد جمعش کن. داستان هم داریم. آقای هادی بفرمید، الان میتونید صحبت کنید. آقای هادی
صدای من الان میاد؟
بله بله بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. این بحث پولکاست که پیش اومد، خیلی دوست دارم یه مقدار دوستان نظرشون رو در مورد ارومه و تولکاس بگن. یعنی هر دوتاشون مسئول جنگن، بیشتر تو کار نبرد و مبارزن، ولی چرا باید دوتا والار بیان فقط تخصصی روی نبرد کار کنن؟ چرا مثلا تالکین نیومد قدرت های تولکاس رو بده به ارومه؟ اینو دوست دارم یه مقداری در موردش صحبت بشه. چه چیزایی اون یکی میتونست بیاره که اون یکی نداشت؟ یعنی لزوم بودن این دوتا با هم چیه؟ در مورد همین دوستان اگه نظری دارن.
خیلی هم عالی، ممنون. حالا اگه بچه ها نظری داشته باشم ادامه بس که دستشون بالا کردن، اگه گفتن که اگه بهش اشاره نکردن، حالا جواب شما من خواهم بود. آقا رضا می‌خواستی دوباره صحبت کنی، بفرم.
من دوست دارم یه اشاره کنم به اون قضیه چرایی رابطه نسو مثلا تولکاس. به نظرم مثلا پایکوبی و شادی یا خنده تولکاس یک جریانی از سرخوشی رو توی مثلا دنیا سرزمیانه مثلا جاری میکنه، بعد این باعث میشه که لازم باشه وجود اینا. یا مثلا در مورد ارومه با تولکاس هم من فرقشون این باشه که اورونو بیشتر جنگجو و حالت رنجی داره، ولی تولکاس یه حالت چی میدونم پهلوان تور داره، مثلا خنده هم میکنه یه جوری، ولی اورونو یکم جدی تر. ممنون.
خیلی ممنون. آقای امیر حسین الان تونی سوال کنید، بفرمایید. امیر حسین میگه هنوز هستید یا نیستید؟ هم دیسی شده. خب پس تا بیان من این جواب رو یک چیزی که در نظر خودم داشتم. خب این فرقی هست. خانم مینا بفهم اگه سوالی صحبتی در مورد این بخش دارید الان تونه صحبت. خانم مینا هستید؟ صدا ما دارید؟
الان صدا هست؟
بله بفرمایید.
مرسی. سلام، شب همگی خوش. من این فصل رو که داشتم میخوندم چون تازه شروع کردم و قبلا نخوندم، دو تا نکته برام ایجاد شد که گفتم بپرسم دوستانی که قبل نخوندن، حالا چه یه بار چه بیشتر شاید بدونن. یکی اونجایی که میگه ملکور از آردا رفت، آردا رو ترک کرد که بعد میگه وقتی برگشت تو تاریکی های دوردست بود. این برم سوال شد که کجا بود دقیقا و خب چرا بالا غافل شده. صحبت امشب درباره شروع زمان رو داشتیم تو این فصل، نمیدونم جایی اشاره شده به این نکته که از آغاز خلقت آینور که توی بخش آینورین داله مطرح شد تا شروع زمان که توی این فصل داشتیم چقدر گذشته، یعنی اصلا این مبحث هست که چه میزان زمان گذشته یا نه. ممنون میشم.
خیلی ممنون. حالا من سوالات رو که دارم پرسیده شد یکی یکی بگم. در مورد اون قضیه اوروم و تولکاس، حالا تفاوت‌های دیگه ایم که پیدا کنید داخل چه داخل همین داستان تارکینش، چه ممکنه داخل الگوهای دیگه‌شون که دارن در گذشته، ولی بیشتر این تفاوتش اینه که تولکاس یه جور حالت پهلوانی داره، سلاح اصلا ازش نمیگیره، کلن کاراش مدل پهلوانی ماننده، جنگیدنش مثلا کشتی گرفتنه، کلن یه جورایی حالت وایکینگی مانند داره، ولی خب کشتی فقط دوست داره بگیره، مثلا داخل والهالا بیشتر کشتی میگیرن تا شمشیر زهینا بکنن. ولی از اون سمت اوروم خداوند در کنار حالا جنگاوریش شکارگره، در اصل یه جور شکارچیه، تو بیشتر یه چیز جنگجو باشه. حالا درسته جنگجو هست، سلاح مختلف داره، ارتش داره و این کارها، ولی خب اصل کار شکارگره. کارش اول کار این بود که دنبال موجودات ملکور میگشت و موجودات رو شکار میکردن خودش و سپاهیانش. در مورد اون قضیه که آردا تاریکیش کجاست و اینها، بحث هستش اینه که آردا چندین قسمته. آردا میشه همون قسمتی که یه جوری کره زمین خودمون حساب بکنیم که داخلش اینا ساکنن و اینا، بیرونش که آسمونه و کلا کهکشان ها و این ستارگان و اینها که میشه ایا، یعنی چیزی که کلا لواتار آفرید و دیگه اونجا همه چیزی هست. حالا هیچ ممکنه موجودی هم نباشه، ولی خب داخل فصل‌های قبل یعنی توی آینولین دارا والا در واقع حالا بالا کانتا توضیح میده که مثلا چی کار کردن براشون. در مورد زمان اینه که یه داخل سایت تو مقالات، بخش مقالات که برید اسکرول بکنید به آخرین پایین ترین قسمت برسید، یه مقاله هست مثل تاریخچه آردا، اون کامل توضیح داره حالا هر کدوم چند سال بوده، مثلا چه دورانی بوده، بعضیشون خب سالم ندارن چون شمرده نمیشدن به اون شکل. حالا بعدن یه چیزی اضافه کرده تالکین لسر سیلماریلیون که نوشته بوده که بعدن کریستوفر داخل تاریخ سرزمین میانه میاره داخل گروه، بگید من براتون ریپلای میکنم، یه جایی قبلا نوشته بودم به تازه. و این قضیه هم داریم که مثلا خب چقدر بوده. بعد یه چیز جالبتر هم که داره، حالا یه سری افرادتون ممکنه شنیده باشید یا خونده باشید در موردش، اینه که زمان متفاوته نسبت به وقتی خورشید بوده با وقتی که مثلا اون فانوس ها بودن یا وقتی که مثلا دو درخت بودن، زمان سریعتر میذشت. و اینا که توی جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم اگه اشتباه نکنم، که حالا وقتی که منتشر بشه اون پادکست مانندش داخل پلتفرماش بذاری میتونیم بهشون گوش بدیم. اگه کسی سوالی داره در مورد این بحث فعلی مونه خود فرد، سوالی اما این قسمت بحثمون داره دستشو بالا بکنه، اگه نه که به سراغ بحث بعدی که مطرح کردن یه سمت از سمت منصور است. بفرمایید آقای صبحان.
خسته نباشید. این ترجمه که من میخونم همونطور گفتم خانم مریم واسطی پنا هست. بعد در ترجمه که اکثر دوستان میخونن فکر میکنم استاد علیزاده باشه. توی اوائل فصل از آغاز روزا که فکر میکنم موضوع بحث امشب شما هم باشه، جایی ما میخونیم که ملکور در برابر خشم و خنده او گریخت و آردا رو ترک کرد. حالا من نمیدونم اینجا توی ترجمه استاد علیزاده به چه شکلی هست، ولی من واقعا این قرار گرفتن خشم و خنده رو تو در یک کالبد برای من هضم نمیشه. حالا خوشحال میشم برداشت دوستانم از این بابت بشنوم. ممنون.
حالا بحث طولانی‌تر میشه در مورد این که این از کجا اومده و اینها، ولی خب خیلی مشکل نداره. خشمگین از لحاظ عصبانیتش به اون شکل نیست که بگیم مثلا بازی مو شکون دستخونه شدم خشمون شدم مثلا به جونش یه جور حالت نمیگم پهلوانی داره داره یه پهلوان تعریفش نسبت به دهمون سرساله ترش ما هیرو داریم وقتی یک زوری رو میبینه یا یک بدی رو میبینه تلاش میکنه که در موردش کار علیهش باشه حالا ممکنه اون چیزش هم فان باشه مثلا مثل تور داخل MCU هم فانه هم از اون خشمگین که میشه خب ببینیم خشمگینه خیلی حالا نظر من مشکلی نداره که دارم گذاشتنشون نگیریم مثلا با این سمت نگاه بکنیم حالا چه اگه خود اساطیر نورسی هم نگاه کرده باشید با اینکه مثلا بحث ممکنه خیلی جدی باشه بعد کلی چیزای فان و خنده‌دار مالن ممکنه برای شما داشته باشه یعنی خیلی چیز عجیبی نیست حداقل از نظر من کنار همینا باشن آرزو اگه میخوای صحبت بکنی الان صحبت بکنی دو دقیقه دیگه تقریبا تموم وقت برای این بخش بفرمایید
صحبت خاصی ندارم شما اشارات لازم کردین دیگه فقط اضافه کنم که کلا خنده قدرت داره در مقابل حالا خشم خود باشه یا پلیدی یا تاریکی یا سیاهی اون قدرت شادی و خنده کلا همه اینا رو از بین میبره خیلی ممنون
خیلی ممنون مفادمون منصور جان یه هستی که اون بست و مطرح کنه
خب مرسی از همه اینکی خیلی نظرت جالبی گفتیم سوالا و بحثا کلا قاطی شد ونوم مقیمی اومد دست ما رو شروع کرد خیلی برام جالب شد و آره دقیقا بحثی که اولین بحثی که میخواستیم در موردش صحبت کنیم همین بود کم چی میگن رابطه بالا رو از نزدیک تر میبینیم ما توی بالا کوانتا دیدیم که هر کسی خصوصیاتی داره و اومد یه پیش زمینه برامون رسم کرد و اینجا میبینیم که حالا توضیح میده مثلا کارهایی که اومدن و بعد مثلا چگیری اومانی و خلق دارده انجام دادن و دقیقا بحثی که میخوام بهم صحبتش اینه که نظر شما در مورد این همکاری های والار و توی بازه کوچیک‌تر این زوج بودن والار چیه؟ یه مثالش حالا دوستان گفتن علمه خیلی قشنگ گفت یاوانا و آله که هر چیز فیزیکی و غیر فیزیکی جوندار غیر جوندار در واقع به اینا رفت پیدا میکنه به این زود ولی جالبه که توی داستانم میبینیم حالا جلوتر میریم یکم اسپویلش کنم در واقع که آله و یاوانا یه تضاده قشنگی هم دارن و یه لج و لج بازی هم به اینشونه این باعث میشه ما بگیم که چرا مثلا تالکین اومده اینا رو جفت کرد یعنی بهتر از اینا نبود که تبر و چوبن سایه هم با تیر میزنن ولی بعد میبینیم تو ریز جزئیاتش خیلی قشنگ اومده مچ کرده بیشتر مثل تیکه های پازل هم تا اینکه بخوان مثلا دوتا تیکه مشابه باشن و یه مثال دیگه من تو گروه زدم مثلا شاید دوستایی که تو وایس چت فقط بودن نفهمیدن اینو در مورد ماندوس و وایره گفتم که ماندوس یه جورایی آینده رو داره پیشگویی میکنه و از آینده خبر داره و وایره میاد اتفاقات گذشته رو چی میگن به تصویر میکشه و اون بافتی که میزنه تاروپوده تاریخ آردا رو انگار داره و هم میبافه و دوباره اینا زوجی از زمانن که با هم مچ شدن حالا اینو داریم و ازتون میخوام در مورد این اول نظر بدید اینکه به نظرتون چه ویژگی هایی و حتی چه تضادهایی توی والار وجود داره که اینا رو زوج میکنه و بعد میام سراغ دو تا از والار هایی که تنهان فهم میدونید ببخشید نینا اینا رو زوجی نمیبینیم در واقع و اینا تنهان میخوام نظرشون راجع به اینم بگید که حالا چرا این دو نفر و حالا در مورد مایا هم تنها و اینا داریم ولی توی والار به نظر چرا اینا تنها بالاخره تالکین یه چیزی دیده یه قصدانیتی داشته و به نظرم بریم که سر این بحث کنیم و پیشا پیش ممنون از نظر همینگی
خیلی ممنون منصور جان نه کسی سمیه صحبتی داره دستشو بالا بگیره به ترتیب بالا صحبت میکنیم نظر میدیم دعوا میکنیم رضا جان الان میتونی صحبت بکنیم بفرمایید
من اول عذرخواهی کنم، خیلی اظهار نظر میکنم. بعد
نه
بکنم که حالا برای مزاح میگم، یه جوری چیز علما دلش دریا بوده خاطر این زوج نمش. بعد نیه نام خیلی دم و حسداش زیاد بوده دیگه، کسی حوصله نمیکرده بره پیشش.
خب از این سمت هم میشه نگاه کرد، حالا چیزای دیگه هم میشه نگاه کنیم. خمش نگاه بکنید، قلمه خورش خدای آب یه نام میزیدی اشک میریزه، دو تا آب کنار هم جمع نمیشن. یه کسی هم صحبتی داره در مورد این قضیه خجالت میکشه، نظرتون رو بدید. مثلا ممکن ارتباط بین دو تا زوج رو مرتبط اتوی تشخیص بدید، بپرسید مثلا کسی خواهد صحبت کنه در موردش.
من یه چیزی بگم؟ سلام.
آره بفرمایید.
در مورد علما من فکر میکنم که یکی از یعنی مهمترین ویژگیش اون حالت سیال بودن و آزاد بودن در گشتن در تمام نقاط آردا، و احتمالاً داشتن یک زوج یه مقدار این سیال بودنش زیر سوال میبره و محدود میکنه. مثلا خب این زوجهای والار برای تولید مثل که در کنار همن یک سری ویژگی هایی دارن که در کنار همدیگه این ویژگی ها کامل میشن، و مثلا همون اون توصیفی که از چشمان مانوی و گوشهای واردا ما داریم در فصلهای قبل. ولی خب علما قدرتش با بودن شخصی در کنارش فکر میکنم حتی محدود بشه، و شاید یکی از دلایلی که اون تنهاست و در کنار کسی نیست همین باشه.
خیلی ممنون نایم جان. نام الان صحبت بکنه بفرمایید.
سلام دوباره. من فکر میکنم اتفاقا یه مثال نقض داریم راجع به همین سیال بودن و تنها بودن. خب دو تا از پیشگارهای مهم علمو با اینن و حسه که خداوند دریاهای درونی هستن، خب در واقع خیلی شرایط شبیه به خود ارومه دارن، اما یه زوج هستن. پس این میتونه یه جوری نقض کننده اون حرف باشه به نظر من.
در مورد این دوتا حالا کنم جلوتر، حالا این پس نیست شفت جلوتر میخونیم. اینا بازم کامل کننده همن. اگه نگاه بکنید میگه بسه خیلی آتشین اخلاقیاتش، یه مدارم گداش ملکور داره، دریاها رو به هم میریزه، کسی از دریا نوردان دوستش نداره به خاطر همین. ولی خب برعکس اینن آروم کننده امواجه، میاد کمکشون میکنه به دریا نوردا، موج‌ها رو آروم میکنه، و برای همین مثلا میگه خیلی جدی‌تر که نوبه نورها خیلی بیشتر دوستش دارن و در شعر میگن، و یکی از اسامیشون هم بر اساس همون اوینن درست شده، یکی از لقب‌هایی که به خودشون دادن. حالا زمان نیست که بگیم فقط ثابت بودنشون یا نبودنشون. خب اگه نگاه کنیم اونام خیلی مثل علما همه جا نمیرن، علما همه جا میره. یعنی ما بیشتر اینجا که از حسه و چیز ببینیم داخل کجاست، همون بین مرز هاست، یه جوری نقش نگهبان رو دارن و همون جاها میگرن. ولی خب داخل آبهای داخل مثل رودخونه ها، مثل چیزهای داخلی که خود علما میره خوش جلو نشون میره، تور میره مثلا، و این ماجرا میبینیم که نیستن اونجوری، اونقدر سیال نیستن. آقای هادی بفرمایید. دارم سوال.
سلام مجدد خدمت همه دوستان. الان صدای من هست؟ ببخشید من اینو میبینم چون صدای بقیه رو یه مقدار بریده میشنون، با اینم صدا هم میشنوید یا نه؟
صدا بازه
در مورد علما و نینا نظری که من دارم اینه که شما این علما کامله، یعنی خودش تقریبا کامله. بعد نکته ای که دوستمون گفتن تضاد دارن همدیگه رو کامل میکنن، اشاره میکنن به یه دیالوگی توی خود فیلم که میگه آرام مثل دریا اما خطرناک. یعنی خود دریا پر از تضاده، از طرفی آرامش میده، از طرفی هم به شدت خطرناک و خشمش هم هولناکه. یه چیز دیگه که این وسط هست، اگر که دقت کنید اولمو و نینای همراهی با هم دارن، چطور بجز ستاره ها بعد از ستاره حالا یا هم رده یا رده پایین تر دریاست که دل الفا رو خیلی برده و همیشه هوای دریا تو وجود الفا هست و همیشه این دلتنگی رو دارن، این اون غم نینا، اون شاخصه نینا با دریا داره همیشه همراه میشه. و خب میگم حالا بیشتر در مورد علما حرف زدم، علما خودش کامله، یعنی نیاز به هیچ کسی نداشت که بخواد کاملش کنه، عرض دیگه ای نداره.
خیلی ممنون حالی جان، نکته جالبی هم بود نظر خودم که بیایید اون قضیه قمی که داخل برای نینا هست و بیاری کنار علما بذاری، خطیقل قدرتی که علما داره، نقشی که داره داخل داستان، و حالا مثل برای چیز هم داریم اگر شما همون گالادریل به لگولاس میگه که از نغمه مرغان نوروزی و دریا جوری به جوی، چون باعث میشه حالا یاد خاطره دلت بخواد بره والینو رو این داستان ها که تا وقتی که نشیده بود هیچ مشکلی نداشت، ولی وقتی اولین بار میشنوه که دارن با آراگورن سفر میکنن و ارتش مردگان میکنم خواهدن آموسم میگه دیگه دلم کلن با دریاست و اون ور میخوام برم و یه جوری انگار درک میکنه این همه سرزمینه میانه رو که دیگه نمیشه کارش کرد و باید رفت اون سمت. اگر دوستان کسی صحبتی داره دستشو بالا بکند، من بیشتر برای گفتگوی هم است پادکست نیست که بگیم خوش میتونم بگیم.
من یه چیزی بگم. یه چیزی که متن کتابو میدیدم، حالا الان چون صفحش دقیقاً یادم نیست بخوام بهش رجوع کنم، ولی این عشق به آب برای همه الفا نیومده، یعنی مثلا نولدور و وانیار اصلا همچین عشقی به آب و دریا و اینا ندارن. اگه اشتباه میکنم منو روشن کنم.
عشق به اون شکل که ندارن، ولی خب یه چیزی که دارن کلا دریا به صورت کلی براشون میگه، میگه موسیقی آینور، یعنی چیزی که دیگه همشون بهش علاقه دارن، همه الفالا کلا میگه الدار بهش علاقه دارن، اینه که بیشتر از همه داخل آب باقی مونده، برای همین حالا یه علاقه خاص کلا همیشه بهش وجود داره. ولی آره کسایی هستن که بیشتر علاقه دارن، که از همشون تلریان یا همون سیلدار حساب میشن، اونا بیشتر از همه دارن اصلا داخل اون داستان بیدار شدن کوندی داخل کوی بیرن که مال تاریخ سرزمین اینا است و ترجمه شده بخونید، میگه اصلا اونا برخلاف حالا بقیه‌شون هم داشتن آبتنی میکردن هم داشتن شعر میخوندن وقتی پیداشون میکنن، الفایی که تازه بیدار شده بودن رو که بعدا میرن جز دسته سیندار و تلری و این هم میشن. علاقه بیشتر اونها هست به قضیه آب و موسیقی هست که بعد ببینیم بزرگترین خونیاگران الفا سیندارن در اصل، نه بزرگترینشون دایرون با این هست. حالا بعدن میاد نولدور میشن مثل مارکلو و بقیه چیزهای دیگه، با اینکه مثلا گفته میشه وانیار میان از چیز یاد میگیرن، از خود مالوه میان موسیقی گفتن و اینها رو یاد میگیرن، ولی بازم مهارت کسایی که یاد نگرفتن از خود مالوه بازم بالاتره. من میگم حالا کلا علاقه شون داخلشون هست، حالا اونایی که در بیشتر یه سری کمتر، ولی خب آره بیشتر از همه مشخص باشم اون سین داره. کسی دیگه میخواد صحبتی بکنه در مورد این بحث ماجرا از یه داستان که ادامهش بدیم، اگه نه که مثلا بریم سراغ بحث بعدی یا مثلا خب یه چیزی من وقت باشه بیم.
راجع به این که هم تولکاس هم اوروم خدای جنگن، اینو ببین مثلا توی یونان هم ما چند مدل خدای جنگ داریم، یه جورایی ببین هم آرس خدای جنگه، آتنا خدای جنگه، آرتمیس هم حتی یه جورایی خدای جنگه، باز هم تازه هستن. و چیزی که هستش اینه که خب تولکاس و اورومه هم گفتین خیلی متفاوت هم با هم. اورومه بیشتر خدای نخجیرگری و شکاره که حالا مبارزه هم میکنه، یعنی اصلیش جنگ نیست ولی خب لازم باشه میاد میجنگه دیگه. بعد این اصلا کلا سواره با سلاح میجنگه، اون تولکاس بیشتر کشتیگیره، نمیشه اینا رو همون بخوایم مشابه فرض کنیم، واقعا فرق داره.
خیلی ممنون. خدایان مختلف زیاده میشه رو میتوالا آتنا رو داریم، آتنا شده آقل تر از آرسه، آرسه میتوالا کل خرابتره، یه جوری بیشتر شبیه تولکاسه، فکر نمی کنم بکاری بوده هر کارش انجام بوده. اگه صحبتی داریم که انجام بدیم دستمون رو بگید، نه که منصور بیاد بریم کم کم بحث بعد خیلی هم زود نشد. خانم هلیا بفرمایید در اون سوال. بفرمایید در اون سوال.
سلام به مجدد.
سلام.
یک مسئله دیگه که خیلی جالب بود که در مورد منداس و وایره بهش اشاره کردن، یه چیز دیگه هم که به ذهن من میرسه اینه که یکیشون اعمال اشخاص توی آردار رو ثبت میکنه و اون یکی جزا و پاداششون رو تعیین میکنه، یعنی حداقل در مورد الفاظ. و یه چیز دیگه هم در مورد ایرمو استه، این که استه دردهای پیشین رو شفا میبخشه و ایرمو رویاهای جدید به مردم میده و خود رویا داشتن و آرزو و امید داشتن به باعث درمان و شفا میشه. و در مورد نینا و اون مو صحبت خوب ولی نظر خاصی ندارم، به جز اینکه به نظرم تنها بودنشون توی داستان یه نقش ایفا میکنه، مثلا اینکه اونمو بیشتر دوست داره که با الفا ارتباط داشته باشه. به نظرم اینکه جفتی نداشت و تنها بود باعث شده بود که بیشتر مشتاق باشه اینتراکت کنه باشون. و نینا به نظرم کلن یک تنبالی از ناراحتی و غصه اینا هست و خود تنها بودنم یک بخشی از این مسئله است و اینکه اون خودش به نظر ساپورتی نداره و برای بقیه ساپورت تأمین میکنه. یک جورایی یک نقش پدرانه و مادرانه دارن برای الفا یا شاید بقیه ساکنین میدلر. همین.
خیلی ممنون.
حالا شده
بچنگ بود که میشه آقای جورده دخش پدر و مادر معنوی اونها گرفت یا بیشتر از همه بقیه والار به نسبت به وضعیتی که اتفاق افتاده داخل سرزمین میانه، حالا چه برای موجود زنده یه بزرگ جاندار باشه چه مثلا نداد برختان و اینها باشه، خیلی بیشتر به فکرند و حواسشون رو جاست مثلا بیشتر بخوره والار اینها برسند. آقای سزار الان توی صحبت بکنید اگر نموره بحث بفرم. سی شدن هستید الان یه سوال دسترسی دارید اگه حالا وسط صحبت هم چیزی بود دیگه ندایی بدید من صحبت نکنم که دماشو حرفی بخواییم بزنید. اگه کسی هم میگم همه بحث رو هستون بالا رو بیارید من هم ببینیم اونجا اگه نباشه کم کم بریم سراغ بحث دومی که داریم از سمت منصور براتون آماده کرده که بهش برسیم. حالا بحث که حالا بگم است بکنم نیست شده منصور جان اگه بخواید صحبت بکنم.
خب بریم سراغ شما الان وضعیت هم بریم اینجا
ولی کسی نهید اطلاع بکنم صحبت بکنه باشید دستشون رو بالا میکردم. یه سر بحث دوم حالا میگم ادامه بحثی کسی میخواد انجام بدید بیا داخل بدن داخل روح میشه. نگران نباشید بچا تموم نمیشن تو دنیا چون بفهمید بخشید.
بسه که جواب دانم از 15-16 سال که شکم داریم هم بسه رو تکرار میکنیم و هر و خب بریم سراغ بحث دوم. پس من می‌خواستم بگم با قول دوستان روز بیشتر شنوندن همه. خب این البته همینجا لو بدم چیزیه که خود الوی گفته، یعنی ایده از ایشون بوده الوی بود. یه بحثی که من کردم گفتم که صحبت در مورد انسان‌ها که میشه چالش برانگیز میشه، ما خیلی چیزا رو میشنویم در موردشون از زبون الفا و یعنی نمیدونم واقعا هیچ وقت شده از زبون مثلا انسان ها ما بشینیم مثلا دنیا رو ببینیم و اینا یا نه. شاید خیلی جا شده باشه مثلا مثل کتاب فرزندان هوری به صحبته که تورین میکنه والا رو میکوبه چه میدونم، یا آرفارازون بعدن من حسابی اسپویل کردم فیلم و اینا رو تو حاله ی از ابهام میگم میشن و آرفارازون بعدن میاد میگه که چرا مثلا عمرمون کمه، ما جاودانه نیستیم فلانیم. و خب فکر میکنم واقعا همینطور باشه که خیلی از ماها یه جایی بهشون حق داده باشیم. حداقل خود من با عنوان کسی که این چیزا همیشه تو ذهنش بوده برای سال بوده افتادم توی یه دنیایی که بهم گفته شده چطور خلق شده و بعد میبینم چقدر منطقی دارن انسان رو برخورد میکنن. یعنی من خودم هم همین سوالا رو تو دنیای واقعی دارم و این برای من خیلی جالبه. حالا یه چیزی که پیش میاد اینه که ما از زبان الفا میخونیم که آقا جان ایلوواتار اصلا نخواسته انسان رو اذیت کنه، اصلا مشکل شخصی باشون نداشته، در واقع به انسان ها قدرت داده. این چیزی که الوه اشاره کرده، حالا یه تست بذاریم ببینیم که یادشه. الوه در مورد انسان ها چیز جالبی گفت، اینکه یه قدرتی دارن که حتی مثلا خیلی از بزرگان آرداش هم نداشته باشن که از نجاد انسان نیستن. و آره میرسیم به این که ایلوواتار یه قدرت هایی به انسان ها داده، یه سری هبه ها داده که سوال اینجا پیش میاد چرا انسان ها از اونها استفاده نمی کنن و در واقع دارن یه جورایی توی یه رودی که جریان داره خلاف جریان همش شنا می کنن. یعنی هرچی ایلوواتار میگه بابا جا این موهبه است، این چی میگن یه چیزی به نفع شما، انسان ها میگن نه ما اینو نمیخواییم. آره اینجاست چرا این کار میکنن؟ بعدن الدار و مانوه بهشون میگن شبیه ملکور هستن. تو همطور که میدونید ملکور هم شروع کرد خلاف جریان شنا کردن، همه این وری میرفت ملکور اون وری و حالا همه دارن میگن کل آرده دارن میگن ما شما از انسان ها نظر کرده این قدرت داریم فلانی و انسان ها میگن نه ما اینو نمیخواییم. حالا به نظرم اینطوری در نظر بگیم که بیایم از دید یه سری انسان همون انسان ها رو مورد نقد قرار بدیم، بعد اگه باشون سه همدردی هم داریم خب مثلا بیایی نظراتون رو بگیم که چرا واقعا چرا مثلا احساس میکنی که درکشون میکنی و واقعا شما مثلا از زبون بالسریاتون میشنیدید که مرگ یه موهبت برای شما و میری جایی که هیچ کس دیگه نمیتونه بره، واقعا ازش متنفر میشدید مثل انسانهای آردا یا نه برخورد دیگه باش داشتیم؟ بریم برای بحث دوم.
خیلی خوب منصور جان، کسی بحثی داره دستشو بالا بودن خیلی رد نکشید این کمپه کچی که طرفدار تالکین داخل ایران خودمون ناشتا نیست بدون. آقا بهنام الان تونی صحبت کنید بفرمایید.
بعد جالبی رو میخوای چی رو بکنید؟ من فکر میکنم که مرگ واقعا یه هبه بودش از سمت ارو. شما ببینید به جز الفای وانیار که کلان از همین چیز به دور بودن و برای خودشون داشتن زندگی میکردن، من الان الفی رو خیلی توی ذهنم نیست که واقعا از این عمر طولانیش راضی بوده باشه. یعنی همشون از یک جایی به بعد دیگه فقط با غم و غصه عجیب میشن. البته خود کتاب هم باز حالا منم میخوام برم خیلی بپرم جلو توی کتاب ولی لازمه به نظرم راجب نومنوریا میگه که اینها واسه شون از یه جایی بعد خیلی سخت شده بودش که بخوان مال و اموالشون و بچه هاشون و خونه شون رو ول بکنن و به یه جایی برن که نمیدونن کجاست، به قول معروف نقد و ول بکنن که بخوان نسیه رو بچسبن و این باعث یه ترسی میشد توی وجود انسان ها، ولی خب الفا حداقل میدونستن حتی اگر بمیرن بنابر هر دلیلی میرن به تالارای ماندوس، ولی انسان ها همه چیز واسهشون پوشیده بودش، به همین ندانستن هم خودش ترسان که دیگه.
آره ممنون. حالا دارم باشه در مورد چیزی نوشتم در مورد حب بودن ذکر نکرد.
من یه نکته بگم. اول دو تا نکته در اصل میخوام بگم، ولی اول میخوام به ایلوواتار خورده بگیرم، چون یه جایی توی همین فصل گفته میشه که خود ایلوواتار ارادش رو بر این گذاشته که دلهای آدمیان فراسوی جهان رو بجوید و در جهان آرامش نیابد. یعنی هر چقدر انسان ها خردمند باشن و اون هبهی که هبه مرگ حالا مثلا اروبهشون داده بپذیرن، ولی بازم انگار نمیتونن حتی اگه بخوان توی این جهان اونطوری که باید آرامش داشته باشن و اونطوری که باید توی طرح و نقشه ایلوواتار عمل بکنن. البته خب اون هدیه ویژه اختیار هم دارن که اونو به نظر الفا ندارن. و نکته دوم هم اون پلیدی ملکوره که گفته میشه روی مرگ یه سایه عجیب انداخته که بازم هر کاری بکنن آدمیان نمیتونن از این سایه بگریزن. و به هر حال مثل آرفرازان، حالا اینجا دوباره اسپویل میکنیم، ولی در هر حال دوست دارن که مرگی نداشته باشن. من همین.
ممنون
نگلاس
شان. آقای کوروش الان توی سوال کنید بذارید. آقای کوروش هستید؟ اگه صدا میشنوید من به سوال کنید، من نفر بعدی رو به بیشه من صحبتش میدم. مرتضی مونید بعدش یه اشاره بکنی که بهتون سوال کنید. اشکان بفرم.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این بحث به نظر من اون مرگی که به انسان ها هدیه شده این یه هدیه است، چون ارزش های زندگی رو بیشتر درک میکنن. اون ذات جستجوگرش، اون ذاتی که باعث میشه از هر چیزی لذت ببره، نمیدونه من حالا 10,000 سال زنده ام، من میخوام از زنده لذت ببرم. من میخوام همین حالا لذت ببرم، من فرصتم کوتاهه. این خیلی میتونه تاثیر داشته باشه تو کیفیت زندگی. از یه طرف دیگه مثلا ما غم از دست دادن داریم، هر کسی تجربهش کرده باشه میدونه چقدر سخته. هر غم از دست دادن نمیتونه هزار تا خوشی رو برات مثلا بی‌حس بشیم نسبت بهش. حالا شما فکر کن 1,000 سال 2,000 سال هی افرادی از دست بدی، عزیزان تو از دست بدی. حالا ممکنه همه همینجور زنده بمونن، ولی خب الفا میدونن تو جنگ رو به هر علتی بمیرن، این میتونه زندگیشون رو کلن پر غم و اندوه کنه. اون کیفیت زندگی که مد نظر هست رو ندارن. به نظر من یه هدیه است برای انسان ها. ممنون، مرسی.
خیلی ممنون اشکان جان. کسی صحبتی داره در مورد این قضیه بگه؟ چیز نوشتم.
بهنام بود فکر کنم که در مورد اینکه یعنی اکثر بچه ها معتقد بودن که این یه هدیه است از جانب ارو، و خب من اگه مخالف باشم نمیتونم مخالف باشم، برای اینکه خود تالکین اومده گفته که آره ارو اینا به عنوان یه هدیه داده به انسان ها و مخالفت من منطقی نیست. ولی یه چیزی که هست که اگه این مرگ اینقدر چیز با ارزش و خفنیه که حتی مثلا والار هم از یک چنین هدیه خفنی محروم هستن، ولی هیچ وقت به جز حالا لوتین که اونم الف نبود، نیم الف بود یه جورایی، هیچ الف و هیچ والای به دنبال مرگ نبود. یعنی مثلا ما داستان انسانهایی رو داریم که سعی میکردن حالا یا زنده بمونن یا وقتی اون شرایط زندگی براشون فراهم میشد سعی میکردن بیشتر زنده بمونن، جاودانه بشن، مثلا نومنوریا. ولی هیچ وقت الف‌ها به دنبال این که مثلا بمیرن نبودن، اونطور که من به یاد میارم. والار هیچ وقت به دنبال این مسئله نبودن و خب اگه اینقدر این هدیه خوبیه، چرا اونا که این هدیه رو ندارن دنبالش نیستن؟ ولی برعکس انسان‌ها دنبال جاودانگی هستن.
خیلی ممنون روزان، این بحث بازم جالبیه. حالا فکر کنم دیگه جای ترجمه نکردم کنم، ولی یک بار اشاره کرده باشم داخل بحثای کسی دیده باشه دیگه هم دقیق نگرم قدیم بوده. در مورد این بحث آقای رضا، رضا جان الان می صحبت رو کنم.
خب به اضافه صحبتهایی که همه دوستان انجام دادم و خیلی هم مفید بود، فکر میکنم که انسان از یه جایی که دیگه چاره برای از بین بردن مرگ نداشت، به نظر برای اینکه به آرامش برسه این قضیه رو یک هبه یا هدیه در نظر گرفته. ولی میل به جاودانگی و مثلا رشد همیشه مثلا توی انسان ها هست و فکر میکنم اگه مثلا افراد نومنوری دنبال جاودانگی بودن، در واقع میل به رشد داشتن بیشتر که بخوان تجربه بیشتری داشته باشن یا اون لذتی که از زندگی میبرن همیشگی باشه. و همین که به هر حال این نقطه مبهم که اونجایی که میخوام برن اصلا کجا هست، کسی از اونجا نیامد یا خبری نبرده، این خیلی آزاردهنده بود برشون. پس بنابراین میل به جاودانگی خیلی اینجا مهمه، ولی ناچاری انسان از پاسخگویی به مرگ، اینکه نتونست به هر حال راهی پیدا کنه، باز شده که به نظرم این رو یک هدیه بدونه. حالا نمیدونم دیگه شما چی فکر میکنید. شما
خیلی ممنون. رضا جان بیرم حالا جده چی داری از کلاس شد و اگه سی شانه کردش بگم کنم بحثای جده میشه اینجا زیاد کرد. داخل فروم هم خیلی در مورد بحث کرده بودیم و صحبت کرده بودیم در موردش، بی پایان بحثش میخوام حساب بکنیم.
آره به نام بفرمایید الان که ساعت ببخشید بچه‌ها من امشب خیلی صحبت کردم ولی نعیمه حرف جالبی رو زدش، گفتش که چرا الفا دنبال مرگ نیستن، چرا انسان دنبال جاودانگی. به نظر من اصولا هر موجود فانی به دنبال نامیرایی هستش، چون همون جوری که خود تارکی هم گفته و من هم گفتم، یعنی اشاره کردم بهش، ترس از این که ما به کجا قرار بریم، ترس از این که این همه سال ساختیم و قرار همه چیز رو ول بکنیم، خب این ترس کوچیکی نیست. ولی الفایی هم بودن که دنبال مرگ بودن، نمونش مایدروس بودش که بعد از این که فهمید که این پویش سیلمایلاش کاملا بیهوده بوده، خودشو بدن آتش نده، خودکشی کردش. چند تا الف دیگه بودن که مثل داریون و برادر مایدروس هم اسمش یادم نمیاد، سر به قول معروف کوه بیابون گذاشتن. حالا درسته خودکشی نکردن ولی کم از خودکشی نبودش. به هر حال رسیدن به اون نقطه مرگ هم تجربه ای نیستش که هر کسی، حتی اگر یه الف با چندین هزار سال عمر باشه، به اون نقطه برسه.
ممنون بهتام جان. یک کسی ادامه صحبتی میخواد بکنه، جواب میخواد بده از نظر خودش، باید سوالی بهش اضافه بکنه به این بحث که دست رو بالا بگیر لطفا. اگه نه که حالا یکی سر بچه خودمون جوابی سوالی چیزی داره من بکنه. رضا جان بفرم.
یه نکته کوچیکی که میخوام اشاره کنم اینه که کلن جاودانگی باعث میشه که حالا هر موجودی بتونه اون نواقصش رو برطرف کنه. این که حالا یه سری الف ها یا حتی انسان ها به اون اندیشه نرسیده بودن که یه جورای در طول زمان بخوان این زخم ها التیام بدن، باعث میشده که به فکر مرگ بیفتن و در واقع راه مرکور برن، یه جوری به پوچی دوچار بشن. ولی کمکان به نظر من جاودانگی چیز خیلی خوبیه و آدم اونقدر اون زمان رو داره که تو بتونی تمامی مشکلات رو برطرف کنه، اصلا هیچ تجربه کسلباری از زندگی نداشته باشه، هر لحظه به نوعی جدید باشه. و اون موقع دیگه مرگ یک هبه نیست، یک نمیدونم چی بگم. ممنون.
میتونی بگی انسان نفرینه، ولی خب ایسی که در مورد همین هدیه‌ای داریم که مثلا والار مثلا میبینیم دارن میگن هدیه است، یا الفا دارن میگن این هدیه است، حتی ایلوواتار دارن میگن هدیه است. یه نکته‌ای داریم در مورد داستان سیلمارلیون. خود تالکین میگه از دید الفا نوشته شده، حالا به خصوص سری بخشش که از دید انسان است، کنتاسیون از دید الفا نوشته شده. از نظر الفا و طبق درک یا و درکی که مثلا والار دارن، از نظرشون اون مرگ یعنی امکان رفتن به یک جای دیگه و اینکه تا ابد بندی کاراشو نیستن، یعنی مثلا اون چیزی که دوستان اشاره کردن، اون دوم چیش میگن قمر دستانی که ممکن در طول سالها جمع بشه، حالا نه فقط از دستان فرد باشه، خیلی از چیزها از دست میرن و دیگه نمیتونن بسازنش، مثل قضیه سیلماریلا. فانار میگه اگر دست برن و شکسته بشن منم خواهم مرد، در این حد براش مهمه. و این یه تعریف جالب هم تالکین داره، اگه اشتباه نکنم توی نامه هاشه بهشون تاریخ هم دقیقا هم نمیاد، میگه که الفا مثل یه نفرن که یک برش کیک داره، هم دوست دارن کیک رو بخورن هم دوست دارن کیک همونجوری سالم بمونه، و این حال یه پارادوکس مانم براشون داره، برای همین خواهم ناراحت نباشن کیک تمام شد. برای همین از نظر اونها برای انسان‌ها یه جور یه هدیه است که میتونن، یه حبس که میتونن از مرزهای این جهان برن بیرون، حالا پیش هم باشن دوباره مثلا برای همیشه، یا هر برنامه که اروگارشون داره، خب کسی نمیتونه دقیقا برنامه‌اش چیه. از این لحاظه که از نظر اونهاست که این براشون حبس، ولی از نظر خود انسان‌ها که از این دید در نگاه میکنن اینه که نه، اونا میگن خب دارن زمانشون رو دست میدن، همونجوری که اشاره کردن وقتشون کمه، باید مثلا سریع باشن، ممکنه مثل مانیول‌ها مثلا دیگه نخوان اینا دست بدن، و خب هدفشون از زندگی سه دیگه ای باشه مثلا بسید مثلا ارو براشون برنامه‌ریزی کرده. و حالا اگه ممکنه مقدار این بس سخت باشه درکش یا هضم کردنش، خود تالکین برای خودش هم سخت بوده. حالا توی اون مستند پژوهش تالکین که گفتم اگه دقت کرده باشید، کریستوفر میگه که بیشتر تلاش تالکین حالا بر اثر به حلقه ها که چاپ شده بود این بود که سعی بکنه از دید یک موجود ایمورتال، یک موجودی که مرگ نداره و اگه تو بمیره دوباره برمیگرده، این دنیا رو شرح بده و این مرگ و اینها رو توضیح بده. برای همین که از نظر اونها هپس، از نظر خود انسان ها ممکنه همچین چیزی نباشه. و برای میگم همینه که حالا یه تضاد نظری هم هست که اطلاعات بیشترش بخواد، یه بحث خیلی جالبی هست بین مرگ و مرگ و اینها، داخل مباحثه فینرود و آندرت توی بخش مقالات سایت نگاه کنید هست، از تاریخ سردان میانه ترجمه شده و دو سمت رو قشنگ توضیح میده. من بعد در نهایت دست خودت ماست که انتخاب بکنید کدوم بخش موافقم یا نیستم و کدوم سمت راست میگه یا نمیگه. حالا این دنبال مرگ نبودن الفا هم که یه سری توضیح رو دادن، چند تا رو گفتن، مثلا بعضی الفا هستن که نمیخوان برگردن، مثل میریل همسر فینوه دیگه نمیخواد برگرده به دنیای زندگان، اینه که همین علاقه ای ندارن برگردن. حالا میشه مثلا که میگم خودکشی میکنن یا ممکنه دیگه نخواد بین دنیای انسان ها برگردن. و کلن یه جورایی برای از گذشت زمان طولانی بشه، یه جورایی کلن الفا سلایقشون و علاقشون دست میدن. چرا؟ چون دنیا در حال یه جورایی فرسوده شدن همیشه، از باختاره کاری که ملکور کرده و آردای گزندیده وجود اومده، آردای اصلی وجود نداره دیگه. برای همین هم هست که برنامه ایرا نمیتونن اینجا رو برن با مدلی که دلشون میخواد. آرز الان میتونی صحبت کنیم.
من بازم اصفایی میکنم، بیش از حد اضافه نظر میکنم. به نظرم الفان خلاقیت نداشتن که بخوان یک فضاپیما درست کنن از بحر محیط و وایا فراتر برن به مدارات جهان سر زنان یک کاوشی داشته باشن. به خاطر همین شاید خسته می شدن از موندن توی زمین، چون تجربه های جدید نداشتن. یا اینکه در مورد خود والار، من روز نمیتونم از نظر کنم، باید بیشتر فکر کنم در موردش. ممنون.
خواهش میکنم. آره دم هست که خب بیر نظارلم خیلی چیز جالبی نیست، بیشتر سرما و چیزی کشنده است چیزا بیرم تونستم برم، ولی خب مثلا با ارامدیل میتونستم برم، ولی خب مثلا بیرون بکشتیم رفتم یخ میزدم، خوب نبود براشون سلامتیشون. اکیسی در مورد این مچار سالی داره، بحثی داره، بحث فعلیمون گلن مطرح بکنه، اگر نه که فکر کنم چیزی نمونده باشه که مثلا نگفته باشن، که حالا چیزی یادم رفته و اینا گفتیم قبلا و به جوابش نرسیدی دلته بگیر، دستون بالا کنید بگیر، اگه بلند باشم بکنم کمک میکنی بحث به کجا برسه. نرسید منصور جان، حالا نمیخوادی بود اگه بحثی دیگه یه صحبتی داری در مورد اضافه کردنش و کم کردنش بگو که
اینجا. من صحبت خاصی ندارم، فقط این نکته ای که اول چیز هم گفتیم امروز آغاز من دیدم، اینم میفهمم که نمیشه خیلی مثلا حالا چیز کرد محدود کرد و اینا، ولی هم بحثی که حالا این که دوستان کرد خیلی روی بخش بندی پیش بریم به نظرم منظم تر میشه کار، یعنی مثلا سوالا رو بذاریم همون آخر و اون چیزایی که حالا بحثی که قرار بکنیم و اینا بذاریم مثلا اگه چیز شده اضافه کنیم صحبتیمون تایمیمون و اون اول کار که میریم، یعنی بیشترین نکته‌ای که میخوام بهش برسیم اونی که حالا حس خودمون رو بیشتر در موردم فصل بگیم و یکم روی اون حالا چیزی که البه هر بار میذاره توی گروه پیش بریم اصلا خیلی عالی میشه. البته الان هم خیلی عالیه، خیلی ممنون از حضور همگی، ممنون از کسی که اومدن جدیدن رو اضافه شدن برای کتاب خانی، یعنی عضو ثابت ما شدن و دیگه ممنون، دیگه ممنون از البه، ممنون از همه.
خیلی ممنون مسئول جان. حالا یه جوری به بخش آخر برنامه ما میرسیم تقریبا، اگه بحثی به نظرتون داخل این فصل هست که مطرح نشده چیزی بود دستون بالا کنید بگید، اگه سوالی در مورد این فصل داریم همون چیزی گفتم و با کل اندامه باقی مونده باشه بپرسید، که اگه کسی باشه صحبت کنید در موردش، جواب باشه جواب بدید، یالا نباشه خوب نیستم نه.
نه این چیزی به زبان فارسی سخت باید بگم در مورد ایرو و این و این هبهی که به آدمیان ارزانی داشته، آخه این چه کاریه؟ میاد یک چیزی که در ظاهر ناخوشاینده را در سرنوشت این انسانهای بدبخت بعدش هم بهشون نمیگه که در نهایت چه اتفاقی میفته، بعدش هم میاد میگه که اینا در نهایت شبیه به ملکور میشن، اینا به این هدیه‌ای که من بهشون دادم شکوه میکنن، بعد افسوس میخوره. خب آدمیان بدبخت از کجا بدونن؟ واقعا این سادیستیه. همین، خدافظ.
کلا حالا این رفتار ایرو هم نیست، حالا بقیه‌اش هم نگاه کنی هستن، یهو اینا نگاه کنی هم دیگه بقیه چیزایی خیلی فهمم کنم.
الان نعیم یه چیزی گفت، من این به ذهنم رسید که باید بگم دیگه، چه حبه از این بالاتر که شبیه ملکور باشی؟ یعنی دیگه خیلی دیگه حال داده ایرو که به هر کی یه اپسیلون از ملکور داده باشه مثلا تو خودت بتونی یه نمونه خیلی کوچولو و حقیر ملکور باشی، از این بالاتر
محصابات موافقه.
خب اگه سوالی چیزی ندارید که کم کم بریم به خونه هامون برسیم، بحث خوبی بود، حالا میگم بحث رو داره کوتاه‌تر از شب قبلی و اینها بشه چون میگم فست فسته. یه خب جالبش اینه که الان بعدن میکساری بشن داخل پلتفرم پادکست کنن بخش بخشش میکنن براتون، که حالا مثلا برای خاصی بهش مراجعه بکنید اینا راحت تر باشید. اگه بگم بحثی موضوعی میخواین مطرح بکنید داخل گروه هست، به خود من میتونید بگید، به منصور میتونید بگید، توی صحبت کردم که میگم حالا قبلش صحبت بکنی یا چیزی که قبلا بکنی تو سه جلسه قبلی آرش اومد یه مبحثی و یه موضوعی رو طرح کرد اصلا واجه قابل تر از بحثی بود که خودمون آماده کرده بودیم و اصلا اومد خودش یه جوری شرط داد اون ماجرا رو چه خبر و ما در مورد ادامه داریم مشکلی نداره. حالا بعد اصلا فقط ما باشه.
من سه تا نکته کوچیک دیگه ای که از این فصل به نظر مهم بود و جامون رو بگم سریع. یکی اون بحث سقوط فانوس ها که انگار خیلی از نظر شالوده ای توی وجود سرزمین میانه بودن و وقتی که سقوط میکنن کلا طرحهای اولیه وارا برای همیشه تاکین میگه که از بین میره و دیگه نمیتونن اون طرحهای اولیه پیاده سازی کنن. دوم بحث آوله است که میگه استاد معرفت و حالا چیزهایی که میسازن حالا صنعتگری و چرایی چیزها. آیا این به معنای اینه که مثلا آوله یک جور فیلسوف میتونه باشه؟ از این نظر میشه بهش نگاه کرد. و بحث سوم هم که میگه وادار مهتر رو
سر کرد. ای بابا تر وادار زنگ زده بودی
پس چیه؟ به یه وقت دیگه مثلا میکروفونت باز نکته سوم این که میگه وادار مهتر سرکرده هستن ولی خداوند فرزندان نیستن و اعمال زور آینور هر چند نیکو باشه اما حاصلی غیر نیک به دنبال داره. من همین سه تا نکته به نظرم مهم بود که باید
ممنون. آره حالا دومش از همهشون به نظرم مهمتر بود چیزی که چه افتاده اینها یه دست خورد داخل شکل دنیا بود ماجراهاش یه جوری مثل قبل که میگم درست حالا بالا برد خیلی زیادی دارم ولی خب نمیتونن کار خودشون رو تکرار بکنن و اینها و یه سری دیگه مثلا در مورد آبوله بود هنر و عرفت حالا نداریم همیشه نسخه فارسیش رو اون قسمت قصه اینا تمام تالکین یه بحث جالبی در مورد هنر داره و معرفت که میگه یه کانسپتی داره که میگه برسه قدرت فکریشون یک سری تصور بکنن و به اندازه کافی درش حالا نیروشون رو بذارن یعنی برش خوب فکر کنن و اینها یه جوری میتونن خلق بکنن اون چیز رو و بیشتر اون بحث معرفتی که داره برای آبوله میگه اینه حالا از نظر من بحثش من دارم هم انگلیسی سخته هم فارسیش سخته چیزی که خوندم در سایه نامه تمام کلا یه کانسپت فلسفی مانند از اون لازم چه قرار بگیم تو میگی فیلسوف هم هست چون کلا بحثش به اونجا میرسه. آرش جان الان میتونی صحبت بکنی.
خب سلام. اول من یک موضوعی رو داشتم حالا دیدم که بحث خاصی دیگه نیست گفتم اینو بگم. تالکین توی یه قسمتی از تاریخ میگه که این کوهستان پلوری که والار درست کردن اگه نگیم یه حرکت کاملا اشتباه بوده ولی تا اندازه اشتباه بوده. خب حالا می‌خواستم که در مورد این صحبت کنیم که چرا اشتباه بوده و اینجور چیزا.
خیلی هم خوبه. نمی‌دونم چه صحبتی داره، نظری داره، راستن اون کلاً هم اشتباه نیست. همچین چیزی بگه، اگه نه که مثلا خود توضیح بده نظرت کامل که مثلا دلیلی که میگه اشتباه نیست چیه مثلا؟ اگه اشتباه هست چیه؟ برداشت میدونی که نظرت اشتباه نیست. دهنام جان بفرمایید.
به نظر من این حرکت هم اشتباه بود هم اشتباه نبود. اشتباه نبود چون اون موقعی که والار این کار رو انجام دادن خب به طور مستمر ملکور داشت تعرض میکرد به قلمرو والار و اینها یه جورایی وقتی که قلمرو اولیه‌شون از دست دادن فرار کردن به سمت والینور و واسه اینکه دیگه به طور کامل ملکور نیاد از بین ببرشون مجبور شدن این سد دفاعی رو ایجاد بکنن. اما اشتباه بودنش واسه این بودش که این باعث شد که از سرزمین میانه به طور کامل غافل بشن واسه یه سالیان خیلی زیادی اونجا رو به حال خودش رها کردن و حتی بعد از اینکه فرزندان رو از خواب بیدار شدن هم الدار هم آتانی اینها در واقع خیلی این مرز کوهستان پلوری باعث شدش که خیلی کاری نداشته باشن به سرزمین میان حداقل به صورت مستقیم نه اعمال قدرتی بکنن نه عملی رو انجام بده. به نظر من این میتونه سعیدش بشه.
آره حالا این کلان اعمال قدرت مستقیم نکردنشون، حالا یه بحث دیگه هم میشه کرد، اینه که خود ارا میگه، میگه هر کاری که بکنی در نهایت آخر اول آخرش منم، آلفا اومگا منم و هر مسیری که بدید بهش میرسم، یعنی مسیری میرید که من در نظر داشتم براتون. البته خب تنها کسایی که میتونن همچین چیزی رو دستکاری بکنن انسان ها که قدرتی ندارن که برخلاف موسیقی شنا بکنن، سرنوشت خودشون رو رقم بزنن، برخلاف الف ها یا چیزایی که بعد برس موسیقی یه جوره کار بکنن و وابسته به اونن. اینه که حالا با گذشت زمان هرچی نگاه کنیم، اول کار خیلی مستقیم و ملکور میجنگن، بعد کمتر کم کم همطور کمش میکنن و میرسه به آخر کار، حتی دیگه الف ها هم این نظریه رو قبول دارن که یعنی توی کار ارو نمیخوان دست ببرن. بهترین مثالش هم که حالا با یک دوستان داشتیم صحبت میکردیم تازگی، بخشی که فرودو داره میره به سمت بری که مثلا اونجا گاندالف رو ببینه، توی راه به گیلدور برمیخوره. گیلدور یکی از خب به قول خودشون یکی از بزرگان بوده و اینها، ولی بازم نمیاد راهنمایی خاصی بکنه بهشون، یعنی میاد از اسکورتشون بکنه بگه خب بیایم با گروه ما همراه بشیم بریم مثلا چنگار ریوندل یا بریم فلانجا. میگه یه چیزی بالاتر از شانس اومده وارد مسیر ما رو به هم رسونده و نمیخواد دیگه توی اون داستان، یعنی اون طرح رو دست بره. حالا ممکنه این داره چطور بگم بیرحمانه به نظر بیاد، مثلا بگیم آقا گذاشه اینا چهار تا بچه هابیت سرکله بدنم با نقطه سوار سیاه اون عظمت، ولی خب در حال بیم تش اون برنامه میخواد که خود ارا از پیش چیده بوده و داخلش هم برایش باید پیش نمیره. میاد این اسم میگیره سه ماه اسم میگیره چی دست گفتن یا سه ماهی بوله بیچاره رو هول میدن از چیز میدازن پایین و کشته میشه با حلقش و اینطوریه. و یه چیز دیگه هم که مونده بود در مورد این از اول بحث یادم رفت بگم، این بود که اون بحث دوگانگی و تضادشون، چند تا مقاله خوب داریم داخل سایت میخواستیم بکنید نگاهش رو بکنید که در مورد در مورد تاریک و اون نگاه رو میکنه، یه نگاهش داره بالاتر، حالا نسبت دوتا والار نیست به کل والار هست. اسم مقالهش خود حالا آرش نوشته بس بشم یادم افتاد چی بود مقاله چی بود اسمش، ملکور در تقابل یا همکاری با دیگر والار، دوگانه‌گرایی در جهان تالکین. این رو هم نگاه بکنید از نظر من خود این تضادی که ممکنه بینشون باشه، حالا که چرا این تضاد آورده، چرا به اون شکل آورده، چرا بیشتر باش بحث کرد در ادامه اون مقاله چه چیزی جدید. اگه کسی از دوستان صحبتی داره در مورد چیزی که مطرح شد بگه که ازش استفاده ببرید.
من باز یه صحبتی همون پلوری را دارم بدم که یه نکته جالبش این بود که توی ساختن پلوری باز هم اولما اونجا مخالف والار بود، مثل اون موقعی که میخواستن الفا رو بیارن و در نهایت مشخص شد که کارشون اشتباه هستش و این نکته جالبیه که اولما باز هم از همه والار آهنگ رو بیشتر و بهتر فهمیده.
آره دقیقا، حالا درست مثلا مثل مالونیس که هر روز چیز رای میزنه با لیواتار، ولی خب موسیقی و تا جایی که شنیده بود بیشتر از نمیدونه، سابر همین بیشتر روی اون روال کاری که به نظرش از لیواتار شنیده بود جلو میرفت. حالا بحث این کجا میرسه توی جلسه قبل صحبت کردیم، توی دو فصل قبل حالا وقتشون نگاه بکنید این دار حالا سخت باشه، حالا فقط برای شما سخت نیست، حالا مثلا توی Frequently Asked Questions Talking Society نگاه بکنید، میگه اگه برای مخاطب انگلیسی زبان داره میگه اگه دو فصل اول سیلمارلیون براتون سخته کلا نخوندش، بذارینش کنار بیاین از فصل یک شروع بکنید یا مثلا متوجه بشید چطور بعد میتونید سراغش نرید که با نثر سیلمارلیون آشنا شید، اگه چند بار میخونیش و سختتونه مثلا آینو ریلانه و بالا کنید رو خیلی سخت نگید، شما بخونیدش سوالی بپرسید جالبی برای فکر کردنش و صحبت کردنش. اگه دوست دیگه صحبتی نداره من فقط از همتون تشکر بکنم که همراه همون بودید، صحبت کردید، شنیدید، پخش کردید این قضیه رو، دوستانتون اومدن، خواهتون هستید و کلن بهمون دلگرمی میدید، هم خودمون هم برای یک سکه هستن. این جلسات برنامه‌مون اینه که تقریبا هفته دو بار، حالا من باید یکیش یک شنبه یا دو شنبه است، یکیش رو بذاریم پنج شنبه، همین ساعت همیشه ساعت 10 برگزار بشه. هر کلا بینش هر کنون یک فصل خونده میشه، یه این صحبت ها رو داشته باشیم، این همخانی رو که حالا بعدا اگه میشه فاصله گذاشت صحبت بیشتری کرد، مثلا جلسه اختصاصی گذاشت صحبت کرد در موردشون. و از نظر من همونهایتون خیلی خوب در ممنون. بهنام نسو شیل از بالا کرد قیب شد. اگه کسی چیزی باقی نمونه که خداحافظی کنیم. خب بازم ممنون از همگی، شبتون بخیر، دیگه همراه همون باشید تا سایت و کانال و پیج و توییتر و بعدم. شب بخیر، خدا نگهدار.